الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در سند حدیث انذار بود، حدیث انذار و انذر عشیرتک الاقربین، که پیغمبر اکرم بزرگان قبیله شون را جمع کردند، به منزل دعوت کردند و اونها را انذار کردند، که هم حدیث الانذار گفته میشه هم حدیث الدار گفته میشه. عرض کردیم که برای این حدیث سندهای صحیح زیاد داریم، ظاهرا 10 وجه برای صحت و ثبوت این حدیث بنده در جلسه قبل عرض کردم. بنا شد که 2 سند از روایات را که سند احمد ابن حنبل هست در مسند صحتش را بیان بکنم و توضیح بدم. 1 سند از احمد ابن حنبل هست، او روایت میکنه از اسود ابن عامر، او روایت میکنه از شریک، عن الاعمش، عن المنهال، عن عباد بن عبدالله الاسدی، عن علی علیه السلام. اسود بن عامر از رجال صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. شریک ابن عبدالله نخعی از رجال مسلم هست در صحیحش و دیگرانم ازش روایت کرده. سلیمان اعمش از رجال صحیحین هست. منهال ابن عمرو از رجال بخاری است و 4 تا دیگه از صحاح سته. عباد ابن عبدالله اسدی از رجال بخاری و مسلم هست. لذاست که ابو بکر هیثمی میگوید و رجال احمد و احد اسنادی البزار رجال صحیح و شریک هم ثقتون، شریک ابن عبدالله نخعی. پس این سند صحیح بلا اشکال. سند دوم عفان ابن مسلم، حدثنا ابو عوانه عن عثمان ابن المغیره عن ابی صادق عن ربيعة ابن ناجد عن علي رضي الله عنه. اي تميم يقول رواه احمد ورجاله ثقات. سند روايه ابن اسحاق عبارت از این بود که ابن اسحاق خودش روایت میکنه از عبد الغفار ابن القاسم عن المنهال ابن عمرو عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب عن عبد الله ابن عباس عن علي عليه السلام. محمد ابن اسحاق صاحب سیره کسی است که بخاری در صحیحش ازش روایت کرده اما به تنهایی ازش روایت نکرده، حدیثی را که روایت کرده با ابن اسحاق شخص دیگر را با هم آورده. اصطلاحاً به این کار میگن متابعه. متابعه یعنی رجلی را که حدیثی را روایت کرده، این حالا به هر دلیلی به تنهایی کفایت نکرد برای صحت این حدیث، تابعه فلان یعنی این شخصی که از او روایت شده، دو نفر ازش روایت شده، یکی این شخصی است که به تنهایی کفایت نکرد، شخص دوم که ثقتون بلا اشکال، تابعه، یعنی میگن متابعه. پس بخاری از محمد ابن اسحاق روایت کرده در صحیحش فی المتابعات، مسلم هم روایت کرده، او چهار تا صحیح دیگر هم روایت کرده، یعنی از رجال صحاح سته است محمد ابن اسحاق، فقط در بخاری از متابعات هست روایتش. این محمد ابن اسحاق. عبدالغفار ابن قاسم این شخصی است معروف به کنیش، کنیش ابو مریم انصاری هست، ابو مریم الانصاری. ابو مریم انصاری معروف هست به تشیع، که راجع به ابو مریم انصاری مقداری صحبت خواهم کرد. ابو مریم از منهال ابن عمرو روایت میکنه که گفتیم منهال از رجال بخاری است و چهار تا دیگه از صحاح سته که اشکالی در منهال نکردن. منهال روایت میکنه از عبدالله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، از ذریه عبد المطلب، از عموزاده های پیغمبر اکرم این شخص که در قریش هم شخصیت بزرگی بوده، محترم بوده، عبدالله ابن الحارث. عبدالله ابن الحارث نبی عبد المطلب از رجال صحاح سته است. پس این سند تمام هست الا ابو مریم انصاری. ابو مریم انصاری نقطه ضعفی که براش گفتن اینه که کان یروی یا کان یحدث به بلایا عثمان و عائشه. گناه این شخص این بوده که بلایا عثمان و عائشه را روایت میکرده، یعنی مطاعن، یعنی مطالب عثمان و عائشه را روایت میکرده. لذا ذهبی در احوالاتش نوشته رافضیون. بنده ندیدم کسی ابو مریم انصاری را رمی کرده باشه به کذب. نگفتن کذابون، نگفتن ضعیفون، بله این آقا رافضیون شیعیون. کان من رؤساء الشیعه. ابن حجر عسقلانی نقل میکنه از ابو حاتم رازی. ابو حاتم رازی میگن عرض کنم که همسنگ بخاری است در عظمت، در حدیث و رجال میگن نظیر بخاری است. کان من نظراء البخاری و مسلم. ابو حاتم رازی رو خیلی تجلیل میکنن. ذهبی در احوالات ابو حاتم رازی میگوید این شخص در رجال آدم سختگیری است، اگر کسی را جرح کرده باشد شما زود ترتیب اثر بر جرحش ندید، ببینید دیگران دربارش چی میگن، چون سختگیره. اما اگر توثیق کرد کسی را، ذهبی میگوید بچسبید به توثیقش، چون آدم سختگیر اگر کسی را توثیق کرد دیگه خیلی مهمه. راجع به ابو مریم انصاری ابن حجر عسقلانی از ابو حاتم رازی نقل میکنه که لیس بمتروکن، نه این شخص متروک نیست، از نظر ما خودش و روایاتش مورد احترام، مورد اخذه. اما اشکال کجاست؟ و کان من رؤساء الشیعه. پس ابو حاتم رازی این شخص را رد نکرده، لیس بمتروکن، و به قول ابو حاتم رازی هم ابن حجر استدلال کرده. این از طرف ابو حاتم رازی. شعبت ابن الحجاج ازش تعبیر میکنن به امیر المؤمنین فی الحدیث. یه چنین مقامی برای شعبه قائلن. و برای او باز یک شیء دیگری هم قائلن که کان لا یروی الا عن ثقتین. اینم در احوالات امیرالمؤمنینشون نوشتن که کان لا یروی الا عن ثقه. شعبه از شاگردان ابو مریم انصاریه. کان یروی عن ابی مریم و یثنی علیه، نه فقط از او روایت میکرد بلکه بر او ثناگویی هم میکرد. و کان یقول، و میگفت که من از ابو مریم انصاری عالمتر حافظتر ندیدم. ما رأیت احفظ من. اینم از شعبه. ابن عقده، ابو العباس ابن عقده، که اون هم باز خیلی مهم هست و به کلماتش در رجال استناد میکنند، او که دیگه خیلی تعریف کرده از ابو مریم انصاری، اونقدر تجلیل و تعریف کرده که ابن عدی جرجانی صاحب کتاب الکامل میگوید که دیگه زیاد روی کرده ابن عقده در مدح ابو مریم انصاری. قد تجاوز الحد فی الثناء علیه فی مدحه. دقت بکنید، پس این تجلیل ها و مدح ها در باره ابو مریم انصاری موجود هست. و لیس بمتروکن هم ابو حاتم رازی گفت در کتاب میزان الاعتدال ذهبی، میگوید رافضی. و ابن حجر هم میگوید، حالا یا از قول خودش یا از قول ابو حاتم رازی، کان من رؤساء شیعه. بعد تحقیق کردیم که چرا کان من رؤساء شیعه، چرا رافضیون. دیدیم که نوشتن کان یحدث به بلای عثمان و عائشه. این گناه این شخصه. در این حال ردش نکردن، تکذیبش نکردن، طعنی درش نکردن. ما در اینجا مطالبی را گفتیم در مقدمات مباحثمون در سالهای گذشته، فقط اکتفا میکنم به اشاره، چون اونایی که بودن که بودن، اونایی هم که نبودن از اونایی که بودن بپرسن. داستان ملا نصرالدین دیگه، رفت بالای منبر گفت ایها الناس میدانید یا نمیدانید؟ گفتن نمیدانیم. گفت من با کسانی که نمیدانن که حرف نمیزنم. شب بعد گفت ایها الناس میدانید یا نمیدانید؟ اینا گفتن بس بذارید بگیم میدانیم. گفتن میدانیم. بذارید میدانید که چه بگم دیگه، خدا حافظ. شب سوم اینا گفتن نشد. بخشی از ما، قسمی از ما بگن میدونیم، قسمی هم بگن نمیدونیم، تا اقلا حرفشو بزنه. گفت ایها الناس میدانید یا نه؟ یه دسته گفتن میدونیم، یه دسته گفت اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگن. حالا مطالب گذشته را مفصلا من راجع به این که راجع به محدثین و رجال حدیث وقتی میگن هادا رافضیون، هادا شیعیون، اصلا شیعیون یعنی چه؟ رافضیون یعنی چه؟ فرق بین این دو اصطلاح چیه؟ آیا از نظر اونا اگر راوی راستگو بود ولیکن شیعی بود، آیا این مضر به وساقت اوست؟ مذهب مدخلیت داره در نقل حدیث یا نداره؟ همه این مطالب را مفصلا بیان کردم که لازم هم بوده بیان بکنم. اینا مباحث مقدماتی ما بوده. من در مقدمات الانم که داشتیم میامدیم با آیون میگفتم در مقدمات مباحث خیلی مطلب گفتم، خیلی مطلب گفتم، راجع به صحاح سته گفتم، راجع به مفسرین اونها گفتم، راجع به علمای جرح و تعدیلشون گفتم، راجع به ائمه اربعهشون ابو حنیفه و مالک و فلان و فلان گفتم. همه این مطالب اصطلاحات رجالیشون بیان کردم و کتابهاشون معرفی کردم. خیلی مطالب ما گفتیم در گذشته و حسن مطلب اینه که اینا همش ضبط شده و هست الحمدلله. اجمالاً این را بدانید شما که ابن حجر عسقلانی مبنا درست کرده در مقدمه کتاب فتح الباری خودش که شرح نوشته بر صحیح بخاری. این کتاب میگن بهترین شرح صحیح بخاری است، چون بر صحیح بخاری خیلی شرح نوشتن، بیشتر از تفاسیری که بر قرآن نوشتن. و وقت شاید بخاری را بر قرآن مقدم بدارن احیانا، از حرفاشون برمیاد گاهی. این را از من یه وقتی نقل کردید، و وقت من مجبورم مواردش را بهتون ارائه بدم و الا نقل نکنید. اجمالا در مقدمه شرح بخاریش مطالبی را داره، از جمله بابی داره راجع به رجال صحیح بخاری. در رجال صحیح بخاری کسانی هستند که اینها را آیون متهم کردن به تشیع، شیعیون، اما از رجال صحیح بخاریه. ابن حجر اونجا بناگذاری کرده به این که التشیع بل رفض، نه فقط تشیع بلکه رفض، چون رفض را احیانا یک مرتبه بالاتر از تشیع میدونن. همه اینا رو من بیان کردم، حتی یادم میاد گفتم که نخیر فرقی بین رفع و تشیع به واقع نیست. اجمالاً التشیع بل الرفض غیر مضر بالوطاقة. این را بیش از یک بار این مبنا را استناد کرده در شرح صحیح بخاری و بر این اساس تصحیح می شود روایات صحیح بخاری، و الا اگر تشیع مضر به وساقت باشه خیلی از مشایخ بخاری متهمند به تشیع، اصلا مشایخ خودش متهم هستند به تشیع. پس بنابراین کان من رؤساء شیعه کان رافضیان مضر به وساقت نیست، از اون طرف اون مدح‌ها و ثناها از شعبه و غیر شعبه موجود، و ابو حاتم هم گفت لیسه به متروکن، به زمینه کلام ذهبی که گفت اگر کسی را رد نکرد بچسبید به کلام ابو حاتم رازی، ابو مریم انصاری می شود معتمد و به حدیثش می شود استدلال کنیم و احتجاج کنیم بر له خودمون و در مقابل اونها. هذا تمام الكلام در بحث سند. فصل بعدی ما عبارت است از دلالت حدیث. حدیث انذار چه دلالتی دارد؟ ما متن حدیث را خوندیم برای اینکه به دلالت حدیث پی ببریم کاملا، دوباره اون جای محل شاهد را فقط میخونیم. در حدیث اینطور بود، فأیکم یعاذرنی علی امری هذا و یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. این یک عبارت. عبارت دیگه، من یضمن عنی دینی و مواعیدی و یکون معی فی الجنه و یکون خلیفتی فی اهلی، که در مسند احمد بود. در تاریخ طبری چی بود عبارت؟ فأیکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. در روایتی که احمد آورده و طبری که تصحیحش هم کرده و طحاوی و ضیاء مقدسی، عبارت این بود من یضمن عنی دینی و مواعیدی و یکون معی فی الجنه و یکون خلیفتی فی اهلی. در روایت دیگری ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. نسبت به امیرالمؤمنین، فاسمعوا له و اطیعوا. این فاسمعوا له و اطیعوا در همه اینها موجوده ها، که اینا بلند شدند و گفتن، خوندیم این احادیث را، فقام القوم یضحکون و یقولون لأبی طالب قد امرک ان تسمع و تطیع لعلی. خب این حدیث ابن اسحاق و ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه و ابو نعیم و بیهقی آوردن. حدیث دیگه: من یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و ولی من بعدی. این را ابن مردویه آورده. دقت میکنید؟ خب وقتی ملاحظه کنید متن حدیث را مشتمل هست هم بر خلافت، هم بر وزارت، هم بر وصایت، هم بر وراثت، غیر از اخوت. اینها مناظری است که برای امیرالمؤمنین در این حدیث ثابت شده و این احادیث هم سندن تصحیح شد. پس ملاحظه می‌کنید که دلالت حدیث هیچ مشکلی نداره بر امامت و ولایت، که سند هم مشکلی نداشت، که ده وجه برای صحت این احادیث که تصحیح محمد ابن جریر طبری را گفتم، تصحیح هیثمی را گفتم، تصحیح عرض کنم که دیگران را گفتم، علاوه بر اینها سند دو سه تا سندها را هم خوندیم که از نظر سند کاملا مطمئن شدیم. حالا دلالت را ملاحظه کردید. حدیث واضح الدلاله است در امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که معلوم میشه که ان این جلسه ای را که منعقد شد اون روز، که اولین جلسه ای بوده که مأمور شدن رسول الله دعوت کنن قبیلشون را، معلوم شد که نه فقط دعوت اونها بوده به اسلام، یعنی قبول کردن خداوند متعال و قبول کردن رسالت پیغمبر اکرم، بلکه دعوت کردن اونها به ولایت امیرالمؤمنین فی المجلس، که سه مطلب با هم بنا بوده اونجا اعلام بشه که شده. این یک جهت. جهت دیگر، این آیونی که اونجا نشسته بودن، که حالا ما تعبیر میکنیم ازشون به آیون، که آقایی در بین اونها نبود الا حضرت ابو طالب علیه السلام، اینایی که اونجا بودند، البته بعضیشون بعدن اسلام آوردن و آقایون شدن، خیلی هم احترامشون میکنیم، مثل حضرت حمزه علیه السلام، اینایی که اونجا بودند اینها عرب بودند دیگه، بزرگان قریش بودند. وقتی پیغمبر اکرم فرمودند که این علی ولی است، بعد از من خلیفه من است، همه اینا رو فرمودن، علاوه بر این تصریح کردن فاسمعوا له و اطیعوا. پس چون ولی است، خلیفه است، وزیر است، بعد از پیغمبر اکرم وصی است، واجب الاطاعه است، خود فاسمعوا له و اطیعوا باز به تنهایی از جمله ادله امامت و ولایت، چون ما میدونیم که اطاعت مطلقه یعنی امامت، امامت یعنی اطاعت مطلقه، اطاعت مطلقه یعنی عصمت، و الا ما نداریم اطاعت مطلقه به این معنا که برای ائمه علیهم الصلاة والسلام ثابت شده، برای غیر ائمه علیهم الصلاة والسلام. خب تسمعوا له و اطیعوا، وقت اینها از کلام پیغمبر اکرم عرض کنم به خدمتتون که همین معنایی رو که ما میفهمیم فهمیدن و بلند شدن به حال استهزا. فقام القوم یضحکون، به ابو طالب گفتن که بله این امر میکنه که باید مطیع علی فرزندت باشی. خب بله حضرت امر کردن، حضرت احتی امر کردن، این امر اختصاص به اونها که نداره، این امر فقط به قریش متوجه که نشده. خلیفتی فیکم فرقی نیست که اونها یا ما یا تا آخر دنیا خلیفه رسول الله هست امیر المؤمنین. اینم جهت دیگر. جهت سوم، از خود امیر المؤمنین سؤال شد که چطور شد شما شدید وارث رسول الله، شما شدید جانشین رسول الله، به تعبیر بنده شما شدید همه کاره پیغمبر اکرم بعد از ایشون، و حال اینکه عموی ایشون عباس که بود، او که عمو بود، از خود پیغمبر، از خود امیرالمؤمنین سوال شده و حضرت استدلال کردن به همین حدیث یوم الاندار. اصلا به همین حدیث یوم الاندار امیرالمؤمنین خودشون استدلال کردن. متن حدیث رو میخونم. عن علی انه قیل له، عن علی انه قیل له، گفته شد به ایشون کیف ورثه، چگونه شد که تو وارث ابن عمت شدی دون عمک، کیف ورثت ابن عمک دون عمک. عباس عموی پیغمبر است و عموی امیرالمؤمنین، چطور شد شما وارث رسول الله شدید؟ قال، امیرالمؤمنین جواب دادند، جمع رسول الله صلی الله علیه و آله بنی عبد المطلب تا به اینجا. فقال یا بنی عبد المطلب اینی بعثتو الیکم خاصتن و الناس عامتن، من مبعوثم برای همه این امت، همه این مردم، به خصوص شما. و قد رأیتم من هذه الآیه ما رأیتم، خب معجزه من رو هم که دیدید که این قضای مختصر همه شما را سیر کرد الى آخر. فأیکم یبایعنی على ان یکون اخی و صاحبی و وارثی. حضرت می فرمایند فلم یقم الیه احدون، فقمت الیه، اما من بلند شدم، و کنت من اصغر القوم، سن من از همه کمتر بود. فقال اجلس، ثم قال ثلاث مرات، سه مرتبه پیغمبر اکرم این مطلب را تکرار کردن، باز در هر سه مرتبه من بلند شدم. کل ذلك اقوم الیه، من بلند میشم، فیقول لی اجلس، حتی کان در مرتبه سوم ضرب بیده علی یدی، که ان یک بیعتی شده، یک قراردادی بین پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین اون روز شده. ضرب بیده علی یدی، این است که حضرت می‌فرمایند فلذالک ورثتو، به این جهت است که من شدم وارث پیغمبر اکرم و عمویمون عباس وارث نشد. این حدیث از روایات احمد بن حنبل است و از روایات ابن جریر طبری است و از روایات ضیاء مقدسی است و نگاه کنید به کتاب کنز العمال جلد 13 صفحه 174. پس سند که تمام شد، دلالت هم که تمام شد، متن را هم که خوندیم، باقی میماند دو فصل. یک فصل، فصلی است که اشکالاتی که شده چیه، بر این استدلال چه اشکالاتی شده، و ابن تیمیه هم در رأس مستشکلینه. عبارت چی باید بخونیم؟ و فصل بعدی هم تصرفات و تحریفاتی که در این حدیث کردن، چون این یکی از راهاشونه، یکی از به قول امروزی ها شگردهای ایناست که وقتی اشکال سندی نمیتونن بکنن، در دلالت هم خدشه نمیتونن بکنن، شبهاتشون هم دفع میشه، اون وقت میبینن راهی ندارن جز تحریف حدیث، تحریف کلام، که در این حدیث هم تحریف شده که بیان خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.